بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در این بود که بیع آلات معده للقمار یا به تعبیر صحیح‌ترش قمار چه حکمی داره. در این باره اشاره کردیم که آلات معده للقمار اگر کسی گفت چه برای قمار استفاده بشن چه نه احیانا درشون قمار نباشه، پولی گذاشته نشه، در هر دو صورت به بازی باهاشون حرام. در این صورت خب میشه گفت مثلا نرد یا این دسته از آلات هیچ منفعت حلالی ندارن، هیچ منفعت مقصوده حلالی ندارن. لذا وارد همین موضوع بحث ما میشه. اما اگه نه، یکی گفت آقا اینها اگه باهاشون بازی حرام بشه، قمار بشه، حرام. اگه قمار نشه حرام نیستن. اون وقت این دسته از این نوع نیستن. اما یک نکته رو باید بهش توجه کرد و این که هیچ ملازمه‌ای بین حرمت، حرمت لعب و وجود عوض نیست. ممکنه پول نذارن اما بازی حرام باشه. اینو البته ما اینجا بررسی نمی کنیم، در بحث قمار بررسی می کنیم، فقط اینجا توجه بهش بدیم که ممکنه با آلات معده للقمار قمار کردن انجام نشه، پولی گذاشته نشه و در این حال بازی حرام باشه. چجوری؟ به سبب اطلاقاتی که وجود داره. مثلا گفته آقا بازی با شطرنج مطلقا حرامه. خب وقتی گفته بازی با شطرنج مطلقا حرامه یعنی چه پولی باشه، چه عوض باشه، چه مراهنه باشه، چه نباشه. حالا ممکنه در ذهنها بیاد به این که علت این اطلاق انصرافی بوده که لعب با این بازی ها در اون روزگار داشته. اون روزگار وقتی با اینا بازی می کردن اکثر موارد بازی چی بوده؟ با آلتی بوده که برای قمار بوده، عوضش وجود داشته. توجه بکنید این ادعای انصراف یه وقت ناشی از کثرت وجودیه، یه وقت ناشی از کثرت استعماله. انصراف رو یه بار دیگه گفتیم، انصراف قرینه حال الاستعماله. یعنی من این لفظ رو به کار میبرم در یه معنای که این معنا با معنای موضوعی فرق میکنه. اتکاهم به چیه؟ به فهم عرفی، به کثرت. مثالمون هم نونه که همیشه میگه من اگه به شما گفتم برو نون بخر، نون به طور کلی یعنی چیزی که پخته میشود از آرد، حالا گندم یا جو و اینجور موارد. اما الان که به شما میگم نون بخر، این به نان باگت و نون ساندویچی بر نمیگرد. شما اگر رفتی از این نونا گرفتی، میگم بابا اینا رو مد نظرم نبود. شما نمیتونی من بگی خب میگفتی، گفتنش توش بود، لغت منصرف بود به معنای اون کثیر الاستعمال ها. خب حالا نکته داره، آیا استعمال، آیا انصراف ناشی از کثرت استعماله یا ناشی از کثرت وجود؟ کثرت استعمال یعنی چی؟ کثرت استعمال یعنی این که مثلا مردم در روز هر 1000 باری که میگن نون، 950 بارش این نون رو در این نوع خاص استعمال میکنن. کثرت وجود یعنی در عالم خارج از هر 1000 نونی که وجود داره 950 تاش این نون خاصه. انصراف رو گفتن ناشی از کثرت وجودی نیست، ناشی از کثرت استعماله. یه مثال بزنیم، یه معماییه میگه که دو نفر داشتن از روبرو می اومدن. به واژه قشنگ توجه کن، دو نفر داشتن از روبرو می اومدن، از یکیشون پرسیدن شما چه نسبتی با هم دارید؟ گفت من برادر اینم ولی او برادر من نیست. چه زور میشه؟ خواهرشه. این چرا به ذهن شما نمیرسه ولی از هر زنی که بپرسید بلافاصله جواب میده؟ به خاطر اینکه نفر ناخودآگاه در ذهن مردها منصرف به مرده. وقتی میگن اصلا ذهن سراغ اون معنای موضوع لعیش نمیره، سراغ معنای منصرفش. اما از زنها رو پرسید میگه او خواهرش، چون اون معنا رو قشنگ متوجه میشه که این میتونه زن بوده باشه. شما ناخودآگاه وقتی من گفتم دو نفر میان، دو تا مرد در ذهنتون، دو تا مرد اومد، یکی برادر اون یکی برادر، چجور نمیتونه باشه؟ بس گیر میکنه. اینا انصرافای عرفیه. حالا دست در اینه که آیا در زمان معصومین وقتی گفتن شطرنج حرامه، شطرنج در اون روزگار بیشتر در السنه، کثیرن در السنه، اکثرن در السنه استعمال می شده در اون جایی که پول هست، یا وجودن مثلا 99% مردمی که شطرنج بازی می کردن پول می زشتن؟ اگر اینو گفتیم منصرف میشه به جایی که پول بود. میگن ولو امام معصوم گفت شطرنج حرامه، ولی مراد شطرنج هاییست که توش پوله. اگه انصراف رو نپذیرفتیم میگیم شطرنج مطلقا حرام. خب این ادعا شده، یه ادعا در مقابل گفتن نه در اون روزگار اینجور هم نبوده که شطرنج فقط برای پول باشه. به خصوص حکام سلاطین که شطرنج بازی میکردن برا پول بازی نمیکردن. ما نمیدونیم این ادعای دوم که اون روزگار این گونه نبوده از کجا اومده. اتفاقا همین الان چون ادعا شده گفتن آقا عمرا و سلاطین که به پول توجه نمی کردن، مثلا الان اینجا میخواستن بازی کنن بگن 100,000 تومن، اصلا 100,000 تومن بر اون عددی نبوده که بخواد پول بذاره، اصلا اینجوری نیست. اتفاقا بازی ها چون وقتی پول توش میذارن جدی میشه یه حلاوتی پیدا میکرده براشون. این اهمیت پیدا میکرده، وقتی اهمیت پیدا میکرده برد و باخت در او یک امرو بگن کوری خوندن، یه کوری میشده، یه ارزشی میگذاشته. همین الان هم خیلی ها که میرن والیبال هم بازی میکنن میگن آقا سر بستنی، حالا اینکه این حلامه یا حلاله بسته دیگه است. چرا؟ مثلا قیمت یه بستنیشو ندارن؟ نه، نفس این مسئله بازی رو جدی میکنه. لذا اتفاقا عمرا و سلاطین هم کما اینکه امروز هم پولدارهای درجه یک دنیا هم که بازی میکنن قمار میکنن، سر پول قمار میکنن. لذا این که بگیم اون روزگار چون سلاطین بازی میکردن، سلاطین هم پول براشون مهم نبوده، پول نمیذاشتن، حرف حداقل اگه با استحسانات حرف غلطی است، یه وقت سند داریم زن در تاریخ گفته شده، همینجوری بگیم نه این حرف بیدلیل است. خب این تمام روایات باب رو بخونیم. در مسئله برای بحث آلات معده للقمار که بیعش حرامه روایتی وجود داره، البته با احتساب همین که انصراف رو لعل بتونیم توش تحلیل کنیم، یعنی بگیم اینا راجع به اون آلاتی میگفتن که اون روزگار قمار درش بوده، اگه بعدها غیر قمار هم درش اومد بگیم نکاله این راجع به صحبت. اولین روایت روایت ابل جاروده. روایت رو ببینیم، علی ابن ابراهیم بی تفسیره این صفحه چنده؟ نه 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 بیر گفتم اصلا بحث قمار رو تو نوع رابع بحث کنیم، اینجا جاش نیست. علی ابن ابراهیم در تفسیرش از ابل جارود نقل کرده، از ابی جعفر علیه السلام امام باقر فی قوله تعالی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون قال، حضرت باقر میفرماید اما الخمر فکل مسکر من الشراب، تا اون که فرمود و عمل میسر فنردو و شطرنج و کل غمار میسر و عمل انصاب فالاوسان التي كانت تعبدها المشركون تعبدها المشركون و اما ازلام، این ازلام عقدهایی بوده، تیرهایی بوده که کانت تستقسم و به المشرکون من العرب بالجاهلیه. گفتیم در این باره تفاسیر زیاد مویزرم مختلفه، میگفتن میرفتن 12 نفر میشدن یا شاید هم تعداد کمتر بیشتر، یه تیرهایی رو تیرم به باب این بوده که شبیه هم بوده، چون کاغذ و اینا که نداشتن که قرعه بندازن، عرب خیلی خط و اینا نداشتن، سنگ و اینا رو اگر تعیین میکردن خب دیده میشده، ممکن بوده این سنگ درشتر این کوچکتر قابل تشخیص بوده، لذا میمدن تیر کمون پیدا میکردن، این تیرها رو یه طرفش مینوشتن، تیرم به این خاطر که چوباش دقیقا شبیه همه، روی یکیش می نوشتن مثلا نصف، روی یکی می نوشتن ربع، روی یکی می نوشتن ثلث. این اینها رو رو بعضیش هم نوشتن هیچ چیز خالی. حالا عدداش رو گفتن من الان یادم نیست دقیقا در میاد تو تفاصیل نگاه کنید هست. می اومدن به 12 نفر می شدن خب می کشیدن. این که در می آورده نگاه می کرده می ده روش نوشته خالی هیچی مرخص. اونی که می اومده نصف باید یک دوم پول شطور رو می داده. یک شطور رو تقسیم میکردن، یکی نصفش رو میداده، یکی سلسو میداده، دو سه تا هم یک دوازده هم میدادن تا پولش جمع شد. پنج شیش نفر هم هیچ پول نمیداده. این پولش جمع میشده، یک شطور میگرفتن، اون وقت نهر میکردن، قربانی میکردن. این شطور رو قربانی میکردن، ولی خب به نوعی خودش چون ریسکه کلن کار ریسکی شیرینه، یه جذابیتی داره. یعنی کلن کار ریسک یه بازیه، یه نوع جذابیتی داره. اینو بهش میگن این عقداییست که تقس تقس ما به علم مشرفو مثل عد در ظاهریت. حالا کل هازا بیع او و شراع او بل انتفاع او به شیء من هازا حرام. نکتش اینجاست، روایت به درد ما اینجا میخوره. همه اینا بیعشون و شراعشون و انتفاع بهشون حرام. حرام من الله محرم و هو رجس من عمل الشیطان. بعدم میگه بدون خداوند سبحان آمده خمر و میسر رو با بت قرین کرده، همرده کرده. خب دلالت روایت بر حرمت خیلی روشنه، چون فرمودن بیع و شراعش حرامه. بعدم میسر در روایت تفسیر شده به آلت قبا. نکته مهم وجود داره اینه که به خود آیه ما نمیتونیم تمسک کنیم. چرا؟ چون اگه این روایت نبود ممکن بود بگیم میسر یعنی قمار کردن حرامه. من به شما گفتم قمار کردن حرامه، خب شما میگی آقا ممکنه من با شطرنج قمار نکنم، بذار شطرنج که حرام نیست. اما آیه اومده گفته میسر به معنای قمار کردن نیست، میسر به معنای ما یکون و بهل غماره، اونی که قمار باهاش صورت میگیره. لذا دلالت روایت خوبه، اما اگر روایت نبود به نفس آیه ممکن بود نتونیدم از تو. اطلاق روایتم از این جهت که اول بحث گفتیم شامل هم جایی میشه که با نرد و شطرنج قمار صورت بگیره، یعنی پول گذاشته بشه، هم جایی که پول گذاشته نشه، در هر دو صورت حرام. چه پول بذارن چه پول نذارن، گفته شطرنج حرام، نرد حرام. اللهم الا ان یقال، همونی که بگیم که این منصرف به اون مواردی است که پول هست. چرا؟ به خاطر اینکه در اون روزگار از هر 100 موردی که شطرنج به کار برده می شده در السنه استعمال می شده اسمش خسارت وجودی و استعمالی، در مواردی بودی که این پول توش وجود داشت. این انصراف بعید هم نیست. الان تصور کنید الان اگه شما من میگی آقا ما بریم کازینو، کازینو قمارخونه، بریم کازینو یا نه، من میگم که حرامه. اصلا موضوع صحبت اون جاییست که پول توش وجود داره. حالا اگه لوفر از جایی یه کازینایی هم بود که توش پول نیست، فقط بازی عادیه، این اصلا در لسان من نیست، موضوع سوال شما نیست، جواب منم به اون مطلب نیست، منصرف از اون مورده. لذا اگر این رو بگیم ما میگیم شطرنج در جایی که لعب معل عوضه در روایت تحریم شده. حالا این هم یه نکته. از روایت یک چیز دیگه میشه استفاده کرد و اون این که این عطف ازلام که الان مثالش رو زدیم به شطرنج و میسر اینم ممکنه عطف خاص به عام باشه. دیروز اشاره کردم قمار یعنی ما در ازای یه پولی که پرداخت میکنیم وارد یک سبد ریسکی بشیم. اصطلاح سبد هم این روزا چون زیاد به کار میره هست، یعنی وارد یه ریسک بشیم. خب اون ازلام هم یه نوع قمار بوده دیگه، در ازای پولی که پرداخت میکردن وارد یک ریسک میشد. اللهم الا ان یقال که بگیم نه اون قمار نبوده. اینا توجه کنیم، من دیگه تیتراشو تو بحثمون نوشتم، بعضی از بحثاش که از بیرون میگیم نیست. چرا؟ برای اینکه قمار در مفهومش یک چیزی خوابیده به نام برد و باخت. از کتاب‌های لغت هم که خوندیم گفتیم پول می‌ذاشتن برنده پول رو بر می‌داشته، در حالی که در ازلام پول می‌ذاشتن شما یه دوم می‌ذاشتیم من یک چهارم ایشون هیچ. اینی هم که کی یک دوم بذاره کی یک چهارم کی هیچی اینو ریسک تعیین می‌کرده، اما بعدن این پول رو بر نمی‌داشتن. اینجور نبوده بدن به برنده، پولو میرفتن قربانی میکردن در راه بت‌هاشون. اگر گفتیم در ازلام پولی که گذاشته میشده برنده برمیداشته میرفته، یا مثلا فرض کنید اینجوری بگیم یه شتر میآوردن قربانی میکردن بعدم خودشون میشستن میخوردن، خب این به نوعی بازگشت شی به خود آدم. مثل اینکه تصور کنید الان یه گروهی با هم میگن آقا میریم چلو کبابی غذا میخوریم، بعد آخر پولش هرچی شد قرعه میندازیم، قرعه میندازیم به اینکه کی پرداخت کنه، یا قرعه میندازیم سه تا استر میاد، نفر اول نصفشو بده دو نفر بعدی یکی رو بده دیگه، حالا باید داره به تو بیافته احتان نگه، ده نفر با هم میرن جلو کبابی قرعه میندازن سه نفرشون پول رو باید بدن به کی آخر تعیین میشه. این یه شبه ازلامیه، اینو ممکنه بگیم قباره چون بالاخره منافع به همه بر میگرده، به اون کسایی که بالاخره پول رو دادن بر با وارد بازی شدن منافع بهشون برمیگرده. اما اگه گفتیم نه همین الان یه عده جمع شدن یه جا گفتن آقا بیا قرعه میندازیم، پولی که جمع شد میگیم آقا قرعه میندازیم به یکی 100,000 تومان به یکی 10,000 تومان به یکی 1,000 تومان یه عده میچی مجموعش مثلا میشه چقدر 500,000 تومان، این 500,000 تومان رو میریم شب جمعه روزه میگیریم. این قمار نیست، ولو این که ممکنه کسی بگه به واسطه ازلام حرامه. در بحث ازلام نگاه بکنید بحث تفسیریش هست، بعضی ها گفتن ازلام فی نفس نفسه حرام نیست، حرمتش به خاطر اینه که قربانی برای بت ها می شده، نوعی عبادت بت بوده، ولو این کار ده نفر با هم میرن الان آستانه عاشوراست ده تا حاجی بازاری پیدا میکنن میارن میگن آقا میا یه قرعه براتون میکشه، هر کی اول اومد 10 میلیون، دومی 5 میلیون، سومی 3 میلیون، چهارم مثلا 1 میلیون بدید با هم شب عاشورا اطعام بدید. اشکال داره یا نداره؟ این ازلام هم یه همچین شکلی بوده، منتها این کارو برای بت‌ها می‌کردن. حالا لذا گفته شده که ازلام قماره، چرا؟ برای اینکه اینم یه نوع ریسک دیگه. ولی در حالی که ما گفتیم ریسکی قماره که بازگشت پول به برنده همین قمار باشه، این طرف وارد میشه چیزی هم گیرش میاد، در حالی که در ازلام ظاهرا چیزی گیرشون نمیومده. موضوعش در خود ازلام باید بررسی شه. اینو ننوشتم، خواستی تو برگاهتون بگی. خدا خیرش بالاخره کمک میکنه. اما نکته بعدی هم در روایت داره، فهازا کله حرامون بیعه و شراعه و انتفاع. این حرام به چه معناست؟ آیا این حرام به معنای حرمت وضعی است یا به معنای حرمت تکلیفی؟ یعنی آیا به این معناست که حرام است بیعش، یعنی اغاب اخروی داری، یعنی فاسده، این معامله غلطه، معامله باطله، نقل و انتقال صورت نمیگیره؟ این بحث جای خودش. امام میفرمودن معمول وقتی در معاملات حرام میاد، حرامون بیعه برمیگرده به حرمت وضعی، یعنی فساد. یه عده میگفتن ظهور در حرمت تکلیفی است. یه قولی هم بود چه بگیم آقا در اون روزگار وقتی میگن حرامون هنوز این اصطلاحات جعل نشد، اصطلاح تکلیفی و وضعی و اینا مال بعدهاست. یه مثالی زدم براتون، قرآن که میگه الحکمت و ضالت المؤمن، حکمت گم شده مؤمنه، مرادش فلسفه نیست، قرآن نمیگه، راویان قرآن میگه الحکمت و ضالت المؤمن و من یوت الحکمت فقط اوتیه شیئن خیرن کسیرا. این در این باره که میگه این حکمت مرادش حکمت به معنای فلسفه نیست، این بعدها جعل اصطلاح شده. در مانع نفی هم اگر میگه حرام و محرم، این اصطلاح تکلیفی و وضعی و بعدها درست شده. پس یعنی چی؟ حرام یعنی گیر داره، حلال یعنی آزاد، یلس مطلق رهاست. اگر الان به شما میرسه یکی میگه آقا این مسئله چیه، میگید نه گیر داره، اشکال داره. این اشکال داره اعمه هم شامل فساد میشه هم شامل حرمت. حرف درست یا غلط یه بار بررسیش کردیم، گذشتیم، اینجا دوباره وارد نمیشیم. گفتش که آقای خدا رحمت کنه مرحوم آقا نجفی، آقای مرعشی نجفی، یه حسینیه آقای نجفی تو قم خیلی مهم بود. اولا ما هم که اومدیم قم مثلا سال 67-68 هنوز جای مهم بود، دو سه علت هم داشت. اولا هنوز این مقدار خب اماکن وسیع مثل مساجد و تکایا و اینا نبود، 5-6 تا قم بیشتر مسجد تکیه نداشت، مسجد محمدیه بود که الان البته تو حرم افتاده، مسجد اعظم هم خیلی رونق فعلی رو نداشت، تکیه آستاس هم بود و چند جایی. حسینیه آقای نجفی خیلی محله، در حقیقت یکی از محلای اصلی تجمعات و جلسات و قم بود. یکی دیگه شن این بود که این دیوار و این خیابون و اینا هم نبود، خیلی نزدیک حرم بود، از این کوچه های اول روبرو در حرم که می اومدن میستن به این حسینی آقا نجفی، خیلی بر خیابون بود و الان هم یه جورایی از این بغل هست، ولی خب جلوش اون دیوار کشیدن دیگه ذره از این وقت گفت شد. یه آخوند یه طلبه رفته بوده منبر، خورم بوده جلسه، محکم حرف میزده، میاد پایین. یه برادر خانومی داشته مرحوم آقای نجفی به نام حاجداداش که از رفقای امام هم بوده، آقای فقیه معروف بوده به حاجداداش، همه قوم بهش گفتن حاجداداش، خیلی شیرین و خوشمزه و اینا بود، دایی آقای فاضل، دایی مرحوم آقای فاضل. این آقای آج داداش رو میکنه به این منبریه، میگه آقا تو منبری خیلی بزرگی خواهی شد. این طلبه میگه که خواهش میکنم و خیلی ممنون و اینا، و حالا مثلا خوب منبر رفتی؟ میگه نه، همین که تو اون جمعی که نشستن، ایشون نشسته کلی آخوندن، یه 4-5 تا فلعلم نشستن، این مجموعه محکم روایت جعای میخونی و خجالت نمیکشی، حالا قرآنم میگه از این با. خب این روایت رو بخونیم، روایت یه لطائفی داره، این 4-5 دقیقه هم بخونیم روایت رو. اصل روایت قشنگه. ابوالجارود از ابی جعفر رقل میکنه در قول یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، میگه اما الخمر فکل مسکر من الشراب خمر اذا اخمر فهو حرام، اما المسکر کثیره و قلیله حرام. بعد یه قصه ای داره، قصه شو بردم که ببینید خوبه، ممکنه ازش دوستان منبر در بیاد، حالا ازش مطلب علمی یاد نگرفتید حداقل پاکت در بیاد. و ذالکه ان الاول، یعنی خلیفه اول، شر و قبل ان یحرم الخمر، قبل اینکه حرام بشه یه خمر مفصلی خورده بود. فسکر مسکر فجعل یقول الشعر و یبکی علی قتل المشرکین من اهل البدر، مسک کرده بود، شروع کرد به شعر خوندن و شعر سرودن در رسای مشرکینی که در بدر کشته شدن، زیاد خورده بود. فسمع رسول الله، به پیغمبر گفتن آقا چه نشستی؟ این آقا رفته داره شعر میگه برای کشته های مشرکین. فقال اللهم امسک علی لسانه فامسک علی لسانه، پیغمبر گفت خدا یه کار بکنه، چی نگه آبه روی سیاست همه رو نداره، خدا هم زبانشو بند کن. فلم یتکلم حتی زهب عن حسک، تا خب مستی از سرش پرید. و انزل الله تحریمه ما بعد از ذلك، خداوند بعد از اینا تحریمه ها بعد از او رو، بعد از او اومد و خمر رو حرام. و انما کانت الخمر، خمری که در اون روزها در مدینه بود، یوم حرمت بالمدینه فضیخ البصر و تمر. در رابطه با فضیخ قبلا وقتی بحث نجاست بیع و شراء خمر رو سال گذشته بحث میکردیم توضیح دادیم که چی بوده، میگرفتن یه خرمایی رو تو آب مینداختن میجوشوندن، بحثاش اونجا. میگه مال خلاصه شرابی که وجود داشت شراب خرما بود. فلما نزلت احریمها خرج رسول الله فقعد فی المسجد، وقتی حرمت خمر رسید پیغمبر رفت تو مسجد نشست. ثم دعا به آنیتهم، گفت آقا کاسه ها رو بیارید، التی کانو ینبزون فیها یا ینبزون فیها، نمیدونم کدومشه، اون کاسه هایی که باش نبیز درست کردید. نبیز گفتیم یه معنای غیر مسکر هم داره، چون اون روزا بحث میکردیم گفتیم آبها بدبو بوده، شور بوده، تلخ بوده، چون آب شیرین و گوارا و تصفیه شده که نبوده. می اومدن دوستا خورما مینداختن توش، نبیز یعنی انداخته شده، معنی منبوزه، مینداختن توش که این طعم آب رو عوض کنه، بوش رو عوض کنه. بعد بعضن هم می جوشوندن که این دیگه می شده خمر. حالا اون آنیهی که توش خمر درست کردی رو بیارید. فاکلا اکفع آنیه یعنی برگردوندن، یعنی ریختن همه آنیه ها رو کش کرد خالی کرد. ثم قال آزا کلها حرام، آزا کلها خمر، همه اینا خمره. وقد حرمه الله، بعد میگن اون روز در مدینه بیشترین چیزی که ریخته شد من الاشربه فضیخ بود. فکان اکثر شیئا اکفا، در اون روز در مدینه از اشربه فضیخ بود، شراب خرما. ولا اعلم، امام باقر میگه من خبر ندارم که اون روز از شراب انگور من خمر العنب چیزی باشه الا اناء واحد، یه کاسه بیشتر نبود، که تازه اونم توش زبیب و تمر بود، مخلوط بود، معجون بوده در حقیقت. اما عصیر عنب برم یکون یوم ازن بالمدینه من هشی، اون روز عصیر عنب نبود. بعد امام میفرماید حرم الله الخمر قلیلشو و کثیرشو، بیعشو و شرائشو و انتفاع بهشو، و قال رسول الله من شرب الخمر فجلدو و من آده فجلدو و من آده فجلدو و من آده فرابت فقتلو. این همون بحثیست که میگن در تعذیر و حد اگر تکرار بشه به قتل میکشه دیگه، تعذیر به حد ممکنه بکشه اونم به قتل، تعذیرم خودش هم حتی در دروغ گفتن اینا ممکنه تکرار بکنه قاضی بتونه بکنه. اما در تعذیر خب وقتی میگن به ید الحاکمه یعنی تعدیبه، میزانش خود حاکم میتونه تعیین کنه. و قال حق، بعد امام بعد پیامبر فرمودن و قال حق علی الله ان یسقی من شرب الخمر، کسی که خمر میخوره رو بش بیا شاماند، مما یخرج من فروج المومسات. بعد گفتن آقا مومسات کیان؟ میگن مومسات زبانی هستند، زناکارا. خب ما یخرج من هم چیه؟ یخرج من فروج هن سدید. سدید چیه؟ و سدید و قیحون و دمون غلیظ و مختلط، یک خون و چرکه آمیخته شده است که یعزی اهل النار حره و نتنه، که این حرارتش و بوی بدش اهل النار رو چکار میکنه؟ یعزی اهل النار حره و نتنه، این اذیت. قال رسول الله من شرب الخمر فلم تقبل له الصلاة 40 لیلا، تا 40 روز نمازش قبول. حالا اگر روز سیام یه بار دیگه خورد و این آدم از روز سیام دوباره 40 روز حساب میشه، و اربعین لیله من یوم شربا، و این ما تفی تلکل اربعین، اگر تو این 40 روز مر من غیر توبتن سقاه الله یوم القیامه من تینت خبال. خبال یعنی یا خبال شادم هست، یعنی چرک تن دوزخیان، میگه از این جنس بهش میدن. بعد و سمی المسجد الذی قعد فیه رسول الله یوم اکفعت المشربتو، روزی که اون ظرفا رو خالی کردن اون مسجد رو بهش گفتن مسجد الفضیخ من یوم ازه، لأنه کان اکثر شیء که در اون روز ریخته شد فضیخ. هازا اما روایت یه مشکل بزرگ، روایتش روایت سندی دلالتش خوب بود، یه مشکل بزرگ داره و اون سند روایته. فردا یه نکته‌ای داریم، نکات خوب انشالله فردا، یه فاتحه‌ای بر بزرگانمون داریم.